أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعف الدائم فعلى أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد بحثی که فرمودن آقایون راجع به تعارض یا تعادل و ترجیح یا تعادل و تراجیح یا تعادل و تراجح، انواع مختلف یا اختلاف الحدیث، اصلا به جای تعابیر اینها اختلاف الحدیث. لیکن عرض کردیم اونی که هر عده از کتب متأخر آمده با عنوان تعارض الادله، البته بیشتر نحوه طرح بحثشون در خصوص خبرینه، اما ادله عامه، مثلا اجماع با اجماع، اجماع با روایت، اجماع با کتاب. مخصوصا اهل سنت چون قائل به قیاس بودن، تعارض قیاس با خبر، خبر ضعیف باشه صحیح باشه حسن باشه، اجماع با خبر، اجماع با کتاب، اینا کلمه تعارض الادله رو به کار بردن که شامل تمام به اصطلاح این موارد بشه. لکن عملا وقتی نگاه میکنین بیشتر مثلا به کلامشون در تعارض خبرین، خصوص خبرین، و لذا آدم من متحیره که عنوان عامی قرار دادن بدون اینکه اون خصوصیات رو توش وارد بشن. عرض کردیم که راجع به بحث تعارض ما ابتداعاً به قول معروف یواشواش کلمات اصحاب رو، متأخرین اصحاب رو متعرض میشیم و مطالبی رو در ضمن همین طرح کلمات اصحاب ابتداعاً شروع میکنیم تا اون نتیجه گیری نهایی که تعریف تعارض و بحثی که شده. عرض کردیم به لحاظ سابقه بحث هم در خود قرآن وجود داره به عنوان لوکان من عند الله و وجد و فیه اختلافا کثیرا. بلا بلا
لوکان من غیر
عند الله، من غیر عند الله خیال کلام خونده علایه حالن این لوجد و فیه اختلافا کن. و راجع به خود به اصطلاح زمان پیغمبر عرض کردیم اون چی که الان ما داریم تعارض نقل نشده، اما از عهد صحابه تعارض در احادیث رسول الله مورد بحث واقع شده. و عرض کردیم همچنان که در آیه مبارکه لفظ اختلاف هست، اینجا هم غالبا اختلاف دارن و به حسب اون چی که الان ما داریم در میراث‌های شیعه، اولین سوالات ما در تعارض و اختلاف روایات اونی که به حساب قابل قبوله همونیست که از امیرالمومنین سوال شده راجع به اختلاف حدیث. البته یه روایت هم داریم که در زمان خود پیغمبر دروغگوها زیاد شدن، لقد کثر الکذاب یا کذاب علیه، این هم ما داریم، اما در طرق اهل سنت این مطلب به نحوه قول خودشون صحیح نقل نشد. و عرض شد اون چی که ما الان داریم مثلا از امام سجاد یا امام باقر در اخبار علاجیه نداریم، از امام صادق داریم. لکن در میان شیعه اولین تألیفات ما در تعارض در زمان موسی بن جعفر سلام الله علیه، و عرض کردیم که دیگه رسما بعد از ایشان هم وارد علوم اسلامی رسما شد، چون شافعی بحثی داره در علل اختلاف حدیث که قبل از دیگرانه، و معروف اینطوره که ایشون این جمع عرفی رو مقدم کردن و طرح کردن که اگر عام و خاص باشه تخصیص میزنیم و این جمع جمع عرفی است، همینی که الان پیش ما هم معروف شده به جمع عرفی. تخصیص و تغییر رو یعنی رسمن اونی که وارد اصول کرد ایشان، البته خب قبلا در عبارات هست در روایت، اما این که رسمن به عنوان یک بخشی وارد کرد ایشانه که توضیحش عرض کردیم. و بعدها که اصحاب ما معظم شد، یعنی معظم بغدادی ها قائل به حجت خبر نشدن به خلاف قومی ها، اینها اصولا دیگه مسئله تعارض رو کنار زدن و طرح نکردن این مسئله رو به خاطر اینکه خبر پیشون حجت نبود که بحث تعارض پیش بود.
و در قم که مطرح شد به این سعه که مثلا مشهور بگیریم، مثلا مرحوم صدوق در جاهایی که دو تا حدیث متعارضن ایشون یه فصلی هم در تعارض در اعتقاداتشون داره. بله اون خاص عام ظاهرا مراد این باشه، مراد این بله بله روایت ما هم داره چه، لکن این در قرن دومه، یعنی این کلام از امام صادقه. بله نمیدونم اونا عامت را هم کسی نیست. قرازم اینه که در قوم مثلا مرحوم صدوق دو تا دلیل رو که به اصطلاح تعارض میبینه معلل رو بر غیر معلل مقدم میکنه. حالا این بین ماها خیلی متعارف نیست، اخذ به احدث هم میکنه. مرحوم صدوق جز مرجحات، حالا به قولان جز مرجحات پیش ایشون اخذ به احدثه. چند مورد در فقیه داره که اخذ به احدث کرده، گفتم مثلا این روایت رو از امام صادقه، لکن از امام عسکری روایت به خلافش داریم، پس به این اخذ میکنه. مسئله اخذ به احدث، حالا چون عرض کردم من الان فقط طرحهای اجمالی رو مطرح میکنم که یواش یواش مطلب روشن بشه، این برای ذهنیت شما. طبعا چون مرحوم شیخ طوسی قائل به حجت خبر شد، ایشون بحث تعارض رو مطرح کرده، از این راهی که الان متعارف ماست روایت عمر بن حنظل و اینها، از این راه هم ایشون وارد نشدن. اصلا روایت عمر بن حنظل ایشون نیوردن، کلن ایشون نیوردن، دارن روایت عمر بن حنظل اما تو بحث تعارض و اصول نیوردن. راهای دیگه رفتن که انشالله عرض میکنیم، چون بحث تعارض ایشان هم به لحاظ ابتداییه دیگه. بعدها که حجت خبر به عنوان دقیقش و به عنوان مرزبندیش مشخص شد و صحیح شد و حسن شد و موثق شد و اقسام حدیث شد، در اونجا باز این بحث رو به نحو بیشتری مستوفاتری مطرح کردن اصحاب ما. تقریبا میشه گفت اون چی که به مرحوم شیخ قدس الله نفسه، شیخ انصاری و بقیه، غالبا همین بحثی است که از زمان علامه با کم و زیاد طبیعتا مطرح شده. عرض کنم که این اجمال قصه که این ما گاهی تکرار میکنیم برای اینکه همیشه در ذهن واردتون باشه، و اما تفصیلش. ما عادتا مدتی خوب از همین کتاب مرحوم آقای ناینی مطالب میخوندیم، اینجا در اینجا چون بعضی نکات خود گفتیم از کتاب مرحوم آغازی های کمیم از آغازی ها بخونیم، از مقالات آغازی ها، چون ایشون مقالات رو چند دفعه عرض کردم چون خیلی موجز نوشته بودن که کتاب درسی بشه که نشون. در اینجا ایشان در اولش تعریف تعارض کردن، طبیعتا بیشتر نظر مبارک مرحوم آغازی ها تصریح نمی کنن. بیشتر نظر مبارک ایشان یک اختلافی است که در زمان ایشان مطرح بوده. استاد ایشان صاحب کفای تعارض رو تنافی دلیلین به لحاظ مقام دلالت گرفتن، یعنی به لحاظ دال و علایون دلالت گرفتن. مرحوم ناینی تعارض رو به لحاظ مدلولین گرفتن، و اما دو تا خبر خودشون با هم تعارض ندارن. این مثلا میگه واجب، اون میگه حرامه، این میگه بکن، این میگه انجام بده، اون میگه انجام نده. تعارض اساساً مال مدلولینه، نه مال دالین، نه مال مقام، ربطی مقام دلالت نداره. یکی میگه انجام بده، یکی میگه انجام نده، تعارض مال اونه. خود مرحوم آغازی ها هم تمایلشون به این مبنای دومه، و عرفت تعارض به تنافی مدلول دلیلین. این همون تعریفی است که مرحوم ناینی، چون فردا انشالله به همین مقدار اکتفا میکنه، فردا عبارت مرحوم ناینی رو میخونیم، ناینی از باب تنافی مدلولین گرفته، علا وجه تناقض او تضاد، یا به وجه تناقض باشه افعل ولا تفعل باشه، یا یجب و یحرم باشه به وجه تضاد. آقای خویی هم یه توضیحی در اینجا دارن در مصباح که تضاد هم در اینجا برمیگرده به تناقض. با مطالبی که گفته میشه روشن میشه که تناقض و تضاد اصطلاحی مراد نیست در باب تعارض. حالا دیگه عرض کردم فعلا اجمالا. بعد مرحوم آقای آغازی ها، برای این که آشنا بشیم با سبک من، این به قلم خود ایشونه، این مقالات دیگه به قلم خود ایشونه است و تغییر نیست. ولا یخفا ان التنافی المذکور فی الحقیقه قائمون به نفس الواقع، یعنی مدلول، مرادشون از مدلول این که هم حرام باشه هم واجب نمیشه. بلا مساس لهو به مرحله دلیل به ما هو دلیل. اما این رواز زراره گفته حرام، اون رواز گفته واجب. این تعارض و تضاد یا تناقض به دلیل بر نمیگرده الا به نحو منل عنایه. عنایه در اینجا مجاز، اسنادش اسناد مجازی. اگه این دلیل متعارضن مجاز. این مثلا میگه من رفتم تهران، رسیدم، رفتم یعنی ماشین در ولی آدم سار ماشین کار انجام نمیدی. به ملاحظت این عنایهش رو بیان کرده، به ملاحظت کون حکایت دلیلین عن المتنافیین، به خاطر اینکه این حکایت موجبتن لتنافیه ما فی حکایتهی، چون با هم دیگه تنافی دارن در حکایت اون دلیل. به عنایت ان الحاکی عین المحکی، چون اون خبر عین اونه. فیسیران به حسب دلاله و حکایه که انهما متنافیان. الله این قرار است سنق عبارت مرحوم آزیاران خوندیم که آشنا بشه کلمه عنایت و حاکی آدن. نه عنایت مجازه، مثل جرال میزاب میبونه. نه لازمه ایشون نمیگه، نه لازمه نمیگه، این همونه. نه این همون خبر زراره که میگه حرامه همون حرمت دیگه، نه این که این مثلا لازم و ملزوم که درش نیست. و هینه ازن فتصاف و دلیلین به تناف المزبور، دلیلین که با هم تنافی دارن، به نظیر وصف شی به حال متعلقی. متعارف میگیم زیدون قائمون ابوه، قائم رو برای ظاهر برای زید میام، در واقع پدرش قائم بوده. و الا به نسبت الا نفسه، لا یعنی به نفس دلیل، لا یکون و تنافن بینه هما الا بالعرض و المجاز. این عرض و مجازش مرادش اینه. ربما تکون و تلک جهت تنافی، اینه خدا رحمتشون باید باید تلک جهت تنافی، تنافیان حقیقیان قائمان به نفس دلیلین بلا عنایته. و هو فی الحقیقه مسابق عرض کل واحد نفسه، نفسه مفعول عرض بگیریم، فی دخول تحت دلیلی. ظاهرا احتمال میدم که چون من نشد به خود کفایه مراجعه کنم، شاید اون تو کفایه آمد، چون مرحوم آقای اصفهانی هم که شاگرد صاحب کفایه است، ایشون این مضمون رو داره. احتمالا شاید من احتمالا شاید آخون در درس گفته باشه. به هر حال ایشون نامعتقدن کلمه تعارض در وسط کلامشون وارد بحثون، از اول وارد نشد که اصلا تعارض به چه معنا. مرحوم آقای اصفهانی داره تعارض به معنای اظهار، عرض از عرض گرفته شده به معنای اظهار، به معنای اظهار کردن، عرض مطلب میکنیم. وقتی اینا میخواد بگن که چون کلمه تعارض از عرضه، عرضم به معنای اظهار، این توی مدلوله معنا نداره. نه اینکه این مدلول خودش نشون میده اظهار میکنه، به لحاظ دلیل معنا داره. این دلیل نشون میده که واجبه، اون دلیل نشون میده که حرامه. پس اگر بخوایم کلمه تعارض رو به دقت معنا بکنیم، باید به لحاظ دلیل باشه. مقامه چون اینه میگم، چون مرحوم آشانسی هم داره از ایشون ظاهرن داره اشاره میکنه به این که این کلمه تعارض از عرضه، یعنی هر کدوم یعرض و نفسه به معنی الاظهار. البته ایشون که انما عرض و کل واحد نفسه او، ایشون را عرض آورده، اما در مرحوم آقای اصفهانی اظهار آورده. اصلش از عرض معنی اظهار، که انما کل واحد یظهر نفسه. اگر این باشه، این با تنافی مدلوله نمی سازه، چون مدلول که لا یظهر نفسه، دال یظهر نفسه. اگر بخوایم حساب بکنیم باید به اعتبار دال باشه، نه به اعتبار مدلول. همین لفظ تعارض به این لحاظ،
دال مدلولش رو اظهار میکنه یا خودش رو اظهار میکنه؟
دال خودش اظهار میکنه، اظهار مدلول میکنه، نه آلت با خودشون، اظهار مدلول میکنه. این یک مدلول اظهار میکنه، اون یک مدلول. اما اگر تعارض بنه تنافی دلیل این گرفتیم، مدلول این گرفتیم، کل مدلول لا یظهر نفسه، این که معنی نداره که مدلول یظهر نفسه. نه به هو فی الحقیقه مسابق عرضه، ظاهرا باید اینجوری خونده بشه، عرضه کل واحدن نفسه فی دخول تحت دلیله. هر کدوم رو بگه مثلا این عرض میکنه، این اظهار میکنه، که تحتیم و مثل ذالک المعنا من التنافی، این معنا از تنافی، مراد ایشون این معنا از تنافی همون تنافی به حسب دلالت. اگر دلال دال بگیریم و دلالت بگیریم، انسب از الی شرح المتعارض من التناف السابق، اون تنافی سابقش هم مراد تنافی بعضا مدلولین. اگر به حسب دالین بگیریم با لفظ تعارض نزدیکتره. عرض کردم حضراتتون که اول لفظ تعارض شرح بدن، یه دفعه تو وسط مبحث متعرض شرح کلمه تعارض شدن که من چند دفعه عرض کردم اینا
قول نداریم
اصلا، ولی دیگه مهم نیست که تعارض. شما بعد از بحث من بفهمید قبل از ایشون داره آغازی ها و بل مثل هذا المعنا یناس و لفظ تعارض الوارد فی موضوع الاخبار العلاجیه، اخبار علاجیه هم روات مرفوع زرور، یعنی نشون میده که خیلی آقایان کم لطفی در احادیث کردن. و مثل ذلک المعنا، من گفتم این عبارت میخوام که بعد فردا این کمو زیاد کردی در عبارت ایشون، من التنافی یعنی تنافی به حسب دال و به حسب مقام دلالت، انسب الی شرح تعارض من التناف سابق، مراد از سابق یعنی تنافی به حسب مدلولین. اگر تنافی به حسب دالین باشه، از هو قریبون الی تعریف شی به سببی، اگر اون مدلول باشه تعریف به سببشه، اما خودش که اظهار نمیکنه، سببش اظهار کرده که حدیب. و لعل ذالکه هو نکته فی عدول الاستاد، مراد صاحب کفایه است، انت فی تعریفی انتنافی مدلول دلیلین، که مشهورتره و عرض کردیم ناینی هم همین رو قبول میکنه، ناینی به عنوان تنافی دلیلین مدلولین مرحوم در کفایه، الا تنافی هما فی مرحله دلاله و مقام الاثبات.
شیخ
الان عبادش تو همینه میگیره، بل و مثل هذا المعنا یناس و لفظ تعارض، میگه ایشون این معنا که مقام دلالت باشه مناسب با لفظ تعارض. عرض کردیم چون این مطلب در شاگرد دیگر کفایه هم آمده، اون اظهار گرفته، ایشون عرض گرفته، اون اظهار گرفته، عرض ونه اظهار احتمالا یا در درس گفتن یا در یه جایی
مرحوم شیخ
اندازه این که معنای عرض هست داده شاید هم عرض شیخ نشد مراجعه به رسائل و کفایه بود بلا
عرض
ونه
اظهار نگرفته، عرض ونه اظهار نگرفته، عرض را داره میگه
بله الان نشون نگاه، چون خیلی من مقید به عبارات آقایان نیستم میدونم. و مثل هذا المعنا یناسب لفظ تعارض الوارد فی موضوع الاخبار العلاجیه المنصرف عن موارد الجمع العرفی، اخبار علاجیه که جمع لفظ تعارض، ما کراهن عرض کردیم لفظ تعارض یا متعارضان در هیچ حدیثی نیامده، الان ایشون فرمودن الوارد فی الاخبار العلاجیه، ایشون عنایت نفرمودن در هیچ لفظی نیامده، در کل روایاتی که ما داریم تعبیر تعارض نیامده، لذا من فکر میکنم خودم یه اصطلاحی بوده که بعدها اهل سنت درست کردن، کلمه تعارض که حالا از عرض باشه یا چیز دیگری،
مضمون
لفظ اختلاف داریم، مثلا داریم یعتی انکم حدیثان احد و ما یعمر و الاخر ینها، این با مدلول بهتر می سازه، یعمر و ینها با مدلول می سازه. علا یا حاله ان موارد جمع العرفی، مراد از موارد جمع عرفی همون تخصیص و تقییده، البته بعدها دو چیزی هم علمای ما اضافه کردن، حکومت و ورود، پس مرادیشون از موارد جمع عرفی تخصیص و تقیید و حکومت و وروده، این اخبار علاجیه مرادش این موارد نیست، جایی که تعارض مستحکم و مستقره. لعدم صدق تناف دلیلین فی مرحله الاثبات به نسبت الى موارد الجمع، مراد الجمع که اینجا آورده ایشان الف لام عهد ذکریست، یعنی الجمع العرفی که عرض کردیم چهار تاست، به خلاف معنی سابق، اون معنای سابق که تنافی مدلوله باشه، اذهب صادقون علی موارد الجمع ایزن، چون بر موارد جمع هم میشه گفت تعارض. البته انشالله عرض خواهیم کرد، اینی که ما به مجرد این که یکی نسبتش عام و خاص بود بگیم دیگه تعارض نیست و حتما قبول بکنیم، انصافا مشکل همین اخیراً هم بحث رو در همین مثال چیز زدیم، در همین مسئله نها انشر بالماء قائما روایت داریم، نها انشر روایت هم داریم که در شب نها در روز اشکال نداره. حالا مهم روایتش بیارید. خب آیان جمع کردن بین دو تا دلیل، جمع کردن که اون نها انشر بالماء قائما مطلقه، وقت تخصیص خورده به شب، اون دومی آمده که فلیل اشکال داره در روز نه اشکال نداره. ولذا بلاب و ممکن است در همونجا کسی قائل بشه که این تعارض اینجا اصلا تعارض مستقری هم هست، یعنی در حقیقت دو دلیله، یک دلیل میگه مطلقا کراهت یا حرمت، حالا با قائم داره شرب الماء قائما، یک دلیل تفصیل میده، نکته ای نداره که این دلیل رو شارح اون قرار بدیم، مگر خود روایت مثلا اون که ما نقل عن رسول الله ما روی عن رسول الله که خب بلاخره یکیش قبول بکنه یا بگیم مطلقاً که راحت داری یا تفسیر قبول حالا این روایتش بیارین. نه البته اون روایتی که تفسیر داره تصاهم مال سکونیه، تفسیر بین شب و روز گذاشت. حالا با قطع نظر از این که اون سندش هم روشن نیست بیش ما، با قطع نظر از این جهت کی گفت این جمع جمع عرفیه؟ شاید این لزام خدا مرحوم، من فکر میکنم مرحوم آیه محقق عراقی یواش یواش فهمیده که این حرفایی که متعارف بوده این معنوس خیلی درست باشه، بین این دو تا دلیل معنوس جمع عرفی باشه. دو تا فرق میکنه مواردش. ما یه قاعده کلی گذاشتیم، آیان قضایای اصول رو مثل قضایای حقیقیه، مثلا این کلیاتی که در منطق و فلسفه هست و ما عرض کردیم هیچ کدوم این قضایای اصولی کلیه نیست، حقیقی نیست، مواردش فرق میکنه. همینجا رو خب آیون جمع کردن به این که در شب کراهت داره در روز نداره و این که مطلق هم داره. بیاریم مطلق نه همه جور الان که قبول نکردن دیگه، مثل مرحوم ناینی میگه باید وحد مطلوب از خارج ثابت بکنه، چون در باب مستحبات حمل مطلق بر مقید نمیشه.
تو کافی درسته و از سکون علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکون عن ابی عبدالله علیه السلام قال شرب الماء من قیام بالنهار اقوى و اسهل البدن.
در شبش و اصالش بعد روایت دیگه هم داره که مطلقا
یکی بلنگ داره علی ابن محمد عن محمد ابن احمد ابن ابی محمود رفعه و ابی عبدالله علیه السلام قال
نه عن محمد ابن احمد عن ابی محمود بله بفهم.
قال شرب الماء من قيام بالنهار يمرء الطعام وشرب الماء من قيام بالليل يورث الماء الأسفل.
تفصیل گذاشتم بین این که سندش ضعیف هم داره اونی که یکی اخی روایت مطلق هم داریم که شرب الماء من آیان جمع کردن به این که در روز خوبه در شب بده. خب شاید بگیم این اصلا تعارضه. ببین این مرحوم آزیا انصافا بعد از این که مراجعه کردن فهمیده این حرفا به نحو قضیه حقیقیه و اولایون خیلی جور در نمیان. خب این دوتا یک روایت میگه مطلقا خوب نیست، یه روایت میگه نه در روز خوبه در شب خوب. این تخصیص نیست که شما بگید جمع عرفی. اذ هو و صادقون علی موارد الجمع ایزن فشرح تعارض به مثلهی که یوجه که به مثلی یعنی تنافل مدلوله یوجب و شمول حول موارد الجمع ایزن، لیکن همه موارد نه، اینکه ایشون میخواد همه موارد. فتقع المغایره بین ذالک العنوان الواقع موضوعا للبحث، عنوانی که مراد ایشون از عنوان تعارض که موضوع بحثه و بین العنوان الواقع موضوع الاخبار العلاجیه، تعارضی که موضوع اخبار علاجیه است، که عرض کردیم تعارض موضوع اخبار علاجی اصلا نداریم و این تعارض را هم اصطلاح اهل سنت بوده و این اصطلاح کم کم در اصول آمده، اصول ما هم آمده و الا اصلا چنین اصطلاحی نبود. عرض کردیم این یک نکته ایست که من هی دارم یواش یواش وارد میشیم که اصولا این تعارض چیه. نه لازم ذلك کن البحث عن الجمع و تمیز مواردی فی مثل هذا المبحث من المقاصد، اگر مدلولین بگیم نظیر بحث از تعادل و ترجیح. از کردیم مراد از تعادل جایی که دو خبر از همه جهات با هم مساوی بشن، شهرت و ضعف و اینجور چیزا، و ترجیح هم جایی که یکی مراد و حالا به خلاف المعنا، این اگر به معنای دلیل گرفت. المعنى الاول از البحث عن احکام الجمع ما يتعلق به في مثل هذا المبحث استطرادی و محض. البته این مطلب که شما بیاین ببینید ما در اصول چجوری تنقیح بحث بکنیم، این ربطی به حالا اگه فرض این لفظ تعارض تو روایت بود ربطی به اون نداره و ربطی به این نداره که شما تعارض چجور معنا بکنید. و لعل مثل تلک الجهه، بله، دعا شیخ فی تعریفی و عنوان تعارض الواقع فی موضوع البحث الى ما افید که یجمع المسائل الثلاث و یکون البحث و ان کل واحدن منها، یعنی از ابحاث اصول، کما لا یخفا، که مراد این مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن به این جلب عرض کردیم. این مرحوم آیه آزیاد فقط دو تا معنا رو احتمال دادن، یکی تنافی به حسب مدلولین، یکی تلافی به حسب دالین یا به حسب اثبات قولیشان. در کتاب مرحوم آقای اصفهانی این احتمال دوم دالین رو به دو جهت بررسی کرده، نه از یک جهت، ولی زم مجموعاً احتمالات در کلام ایشان سه تاست. یکی تنافی به لحاظ مدلول باشه که عرض کردیم مرحوم ناینی هم همین راه رو قبول کردن که به لحاظ مدلول باشه. یکی تنافی به لحاظ مقام دلالت، یعنی این دلیل، این روایت دال بر این مطلبه، این نکته شو در نظر بگیریم. یکی تنافی به مقام دلالت، نه که فقط به این نکته، به نکته این که مقام حجیت مطرح باشه، یعنی به لحاظ این که این حجت، اون هم حجته، به این لحاظ، نه به لحاظ دلالت این دلیل، نه به لحاظ دلالت این خبر بر حرمت یا دلالت اون خبر بر وجوب، نه، به لحاظ مقام به اصطلاح مسئله به اصطلاح حجیت، یعنی لکن نه به لحاظ تنافی مدلوله، به لحاظ این که این دلیل حجته، این حجت با اون حجت با هم تنافی دارن، تنافی دو حجت، نه تنافی دو دال، دال حساب نکنیم، دو حجت حساب بکنیم. بله، ببینید بحث یکی حجت لا حجت رو آقایون خارج میکنن، چون این بحث حجت تمیز الحجن لا حجه در مرحوم ناینی متعرض میشن و مرحوم آغازیان به ایشان بحثی دارن، انشاءالله در کلمات مرحوم ناینی متعرض میشن. پس تا اینجا روشن شد. ببینید یه دفعه شما میگید که این خبر زراره دال بر وجوب اون، نه نگین خبر زراره، بگین یک حجت داریم که میگه واجبه، یک حجت داریم، این دوتا حجت با هم متنافی هست. پس ها این نگیم دوتا خبر، دوتا حجت، چون البته این شبیهی که مطلبی که ایشون فرمودن شبیه بحثیست که عده مطرح کردن که اگر ما خبر رو از باب سببیت حجت بدونیم و موضوعیت حجت بدونیم، تعارض به لحاظ خود دلیله، اما اگر خبر رو به لحاظ طریقیت بگیریم، تعارض به لحاظ مدلوله. یعنی البته مرحوم آقای آشانسی مطلب اینجا نفرمودن، نمیخوام بگم ایشون فرمودن، این تقریبا چون سببیت و موضوعیت مستلزم تصویب میشه بین اصحابا قبول نیفتاده، یه مطلبی رو فرمودن که شبیه سببیت، اینا اینطور گفتن، خوب دقت بکنید، اگر ما قائل به سببیت شدیم، یعنی اگر خبری آمد گفت این واجبه، این سبب میشه که جعل وجوب بشه، طبق خبر جعل بشه، این اصطلاحا سببیت میاد یا موضوعیت میاد. اما طریقیت میگه نه، طبق او جعل نمیشه، این طریق است به واقع، میگه در واقع این است که این گوشته مثلا گوشته خرگوش حلاله، اون میگه در واقع این است که گوشت خرگوش حرامه. اگر به لحاظ سببیت و موضوعیت شد، باید قائل بشیم که تنافی به لحاظ دلیله. اگر به لحاظ طریقیت و مرآتیت شد، چون طریق است به واقع، تعارض رو به حسب مدلولین باید بگیریم. این مبنایی رو که مرحوم آقای آشمانسین فرمودن، یه چیزی شبیه سببیته، سببیت نیست، حجیته.
مد حسب مقام اثبات و دلیل دو جور اثبات رو معنا کرده.
نه میگه تعارض رو به لحاظ حجت، یک حجت بر این طرف داریم یک حجت نه داله بر این حرمت و وجود.
این نحوه
تحلیل
در رفع اختلاف
و تعارض هم دخیله؟ طبعا دیگه دخیل میشه. اصولا الان توضیح میدیم که اصلا باید چه کلمه رو. خب تا اینجا یواش یواش ما وارد بحث بشیم. حالا یواش یواش معلوم شد که اینها کلمه تعارض رو از عرض به معنای اظهار گرفتن و سر تعارض رو هم در این گرفتن که هر دلیلی یک چیزی رو اظهار میکنه. این ظاهر عبارتشون فعلا تا اینجا این باشه تا ببینیم ما این مطلب رو چیکار میکنه. آیا تعارض از عرض به معنای اظهاره یا اصولا این لفظ تعارض از عرض به معنای در مقابل طول؟ اصلا در عرض اون یعنی در مقابل در طول اون، عرض که شد یعنی با هم روبرو میشن. من الان توضیح مطلب نمیدم.
یعنی اگر عنوان باب روی تعارض اختلاف میکردیم محتواش تغییر میکرد که حالا تعارض باشه یا مثلا اختلاف، اگه باب این بود اختلاف رفع اختلاف الاحادیث
چون اختلاف، اختلاف همونطور که مرحوم آزیا گفت اختلاف شامل جمع عرفی هم میشه. میگه اکرم الفساق لا تکرم فساق العلماء، اختلاف داره. میگه همه علما میگه فساقش اکرم. اگر اختلاف گفتیم شامل جمع عرفی هم میشه، اما اگر تعارض گفتیم اونا میگن تعارض نداره.
مثلا جمع عرفی رو اختلاف تا کسی نرفته پرسیده که مثلا شما دیروز گفتید اکرم العلماء ما نداریم بکنن، اینا فقط درس اصول اشکال کرد. بعد گفت اکرم العلماء، بعد فردا میگه که زید رو رسید.
همینجا براتون روایت خوندیم که میگه در مطلقا نخور، مطلقا میگه در شب اشکال داره در روز نخور.
این عام خاص جمع عرفی نیست،
جمع عرفی هم میدونه شما
دونن اینا میگم چرا اصول زیاد خوندن مثلا معصوم تفلسفه سنگین
مولایشون فلسفه
علما فردا میگه که زید رو اشاره نکن، هیچ آدم عاقلی شک نمی یعنی آدم
این همه اصولی رو ما نویستن عاقل نیست لازمه کلام شما
حوزه این رو شک نمی کردیم می فهمیدیم
اومدیم تو حوزه حوزه آقا حوزه علمیه نیست، حوزه امی هست. حوزه در عربی بی سواد و امی می کرد حوزه امیه می شه به جایی که حوزه علمیه باشه حوزه امیه می شه یا حوزه جوهار مثلا بجانی. بله
نما زیدن ایشان معقلی شک نمی کنه که بعد بگه تعارضه بعد بره رفع تعارض کنه. اینا رو مطرح کردن یکی اشکال کرده دیگه آوردن تو زبان گفتن اشکال هم درک کنه بگردن
یک چیزی گفته نهلی برای محلل این باشه که سهمه امام بخوری فقط مقدار بحث علمی رد
ما این تو حوزه تحصیل کردیم که چرا شک کردن خب شک که ما داری بود که چرا دینه نفهمیدن تعارض اصلا بهش میگن
تعارض نیست یا از من
نفهمید اصل تعارض میگم وقتی حضرت میگه اکرم العلماء بعد یواش فردا بهش میگه زید رو اکرام نکن که طرف میگه نفهمیدم چی شد دیروز گفته علما هم بودن گفته زید هم فهمه زید رو نباید اکرام کنه همه علما غیر زید رو اکرام میکنن که دیگه نه تعارضی میفهمه که اصلا نپرسیده که حضرت من
همین جمع عرفی دیگه موارد جمع
عرفی یعنی مطلب روشنه برای واسه اصلا تعارض
هست کردم موارد جمع عرفی رو اختلاف برای صدر میکنم و تعارض. ببینید این لفظ تعارض حالا عرض کردم اون نکته فنیش رو گذاشتیم که خود آقای مراجعه بفرمایید آیا از عرض به معنای اظهار یا از عرض به معنای طول اصلا در عرضش باشه یا در طولش به اصطلاح. حالا این رو مراجعه بفرمایید بدید من چون توضیح نمیخوام بدم لکن اون چه که الان میخواییم خدمتون عرض بکنیم این است که این کلمه حالا از عرض بگیریم در مجموع اطلاقاتی که شده چون اگر از عرض باشه عادتا این طوریه که ثلاثی مجردش به این معنا نمیاد عادتا این طوره. اینو توضیح عرض کردیم در بعضی از مواردی که ثلاثی مجرد قابل اشتقاق نیست برای اشتقاق به ابواب ثلاثی مزید میبرن مثل لفظ سفر. سفر خودش معنای ابتعاد از محل زندگی از مقر زندگی این سفر خودش اشتقاق نمیشه گفته شده بعضی کتب لغت سفر زیدون به معنای سافره لکن ثابت نیست در لغت هنوز ثابت نیست که سفره به معنای اشتقاق از سفر وقت برای این جور موارد که بخوان اشتقاق بگیرن میبرن به بابهای ثلاثی مزید مثلا میگن سافر زیدون ای طلب بسه به سفر چون سفر خودش قابل اشتباه نبود به باب سافره میبرن. این سر بردنش به باب سافره مال اینه که اون اشتباه نه. اگر فرض کردیم عرض به معنای اظهار که این خب قابل اشتباهه، ثلاثی مجردش هم هست، اما اگر عرض به معنای در مقابل طول باشه، این عادتاً چون قابل اشتقاق نیست عادتاً به ابواب ثلاثی میبرن، ثلاثی مزیدون فی به اولای. در ابواب ثلاثی مزید همونطوری که در کتب صرف من جمله شاید جزء بهترینشون در کتاب شافی اگه آن حال داشتن نگاه کنم، مخصوصاً با شرح مرحوم رضی، البته شرح کافی هم خوبه، شرح میگم کافی، شرح نظام الدین نیشابوری، شرح ایشون هم خوبه، شرح شافی، دو تا شرح معروفن. در اونجا معانی این حیات رو با یک ظرافت و دقت قشنگ ابن حاجب آورده. علی ای حال این ابوابی که هست دارای معانی مختلف. اون وقت از این مصطلح در کتب لغت اینه که بعضی از الفاظ در تمام ابواب ثلاثی مزید بسیار مورد استعمال داره، بعضیش در یک باب، بعضیش در دو باب، سه باب. این در ابوابی که از ثلاثی مزید، خوب دقت کنید، راجع به کلمه عرض که در مقابل طول به کار برده شده استعمال داره، یکیش باب افعاله که اونجا به عنوان اعرض عن این استعمال داره و اونجا به معنای کنار زدن. اصلا البته اونجا احتمال داره کلمه عرض و با ضمیمه انهو، با اضافه انهو، در اونجا اصلا کنار زدن، نه اینکه در عرضش نیست، در طولش هم نیست، کنار زدن که انما اگر در عرضش باشه مانعه، اما وقتی که کنار زد دیگه مانع نیست. اعرضن ای ازال الارضن، اصلا اون عرض رو برداشت. لذا این ماده باب افعالش به معنای عرض رو از بین بردنه. باب تفعیلش هم مصرف شده که بیشتر در علم بدی به نام تعریض، که ظاهرن شاید از این نکته عرض نباشه. باب دیگری که ازش مصرف شده، استعمال شده که زیاده، باب مفاعله، آرزه بود. لکن باب مفاعله همچون که عرض کردیم این به این معناست که یک فعلی از طرف صادر میشه، جزای اون فعل یعنی جواب اون فعل از طرف مقابل صادر میشه به عنوان یترتب علیه، نه دوتا فعل جداگانه. باز مثلا از طرف اول باز این رو اصطلاحاً باب مفاعله میگن. مثلا این که مثلا زید بزنه تو صورت امر، امر بزنه تو شکم زید، ببینید این فعل ها رو اینطور که حساب میکنن، این رو باب مفاعله میگن. وقتی دقت ظرافت رو به کار دقت بکنید، اصطلاحا معارضه رو در کجا به کار میبرن؟ معارضه رو در اینجایی به کار میبرن که یک دلیل رو در مقابل، یک مطلب رو در مقابل اون حجت در عرض اون قرار بده. یعنی وقتی میخواد بگه تنافی از یک طرفه، این در جایی است که یک مطلب حجته، مثلا ایشون میگه بر این مطلب عده‌ای از روایات دلالت میکنه و این مطلب رو ایشون قبول داره، لکن یک حدیث دیگه هست یا صحیح یا ضعیف یا حسن در مقابل اون چی میگه؟ میگه ولا یا عارضه هادل اخبار ما رواه فلان. اینجا لفظ معارضه رو به کار میبرن.
حجت لا حجت میشه
آن بحث. یعنی به عبارت اخرى اگر نظرشون این باشه که در این مطلب این روایات کافیه و حجته، اون وقت چیزی که میاد در عرض اون قرار میگیره، اینجا بحث معارضه رو به کار میبرن، لفظ معارض رو اینجا به کار میبرن. پس در حقیقت باب مفاعله در جایی است که یک مطلب ثابته، اون میاد مطلب دیگری رو که احتمال داره با اون مخالف باشه مطرح میکنه و رد میکنه. اینجا تعبیر به تعارض، معارضه میکنن نه تعارض. اما باب تفاعل در جایی به کار برده میشه که یک فعل در زمان واحد به دو طرف نسبت داده میشه، در حال وقوع این فعل از دو طرفه، مثل تضارب. تضارب این نیست که اول زد تو سر اون، اون بعد زد تو شکم این، اینجوری. وقتی که هر دو، این دستش توی سر اونه، اون دستش تو شکم اینه، این در حال وقوع کتککاریست، به این میگن تضارب. در حالیست که ضرب از دو طرف واقع شده و این هیئت رو حال حکایت بکنه، هیئت وقوع این عمل از دو طرف در آن واحد، اینجا باب تفاعل به کار میبره. ولذا خوب دقت کنید، سر اساسی کلمه تعارض اونجاییست که کلون فی عرض الاخر، این شرط چون نردم من الان توضیحش، بعد از این تعرض داریم، بعد از باب تفعال داریم، افتعال داریم، استعراض. انفعال این باب رو الان نیدم استعمال، انعراض نیدم استعمال بشه. و دو تا بابی که نسوان شازن احمر رو بیازه احمار، این سه تا باب از ابواب مزیدون فی نسبت به این باب استعمال نشده. پس از مجموع ابواب، یعنی فردا انشاءالله توضیح میدون تو کلام مرونه، یعنی در حقیقت نکته اساسی تعارض، خوب دقت بکنید، باید کل واحدن فی نفسهی یسلح ان یکون فی عرض الاخر. این حرفایی که اونا نمیشن اظهار رو میان فلان اینا اساسی نداره. این نکته رو که حضرات مثلا اصولیینی که بعد آمدن قرن سوم و چهارم از اصولین اهل سنت به عهده گرفتن تعارض رو، لذا تعارض اساسا زیربناش حجیت تعبدیه. و الا اگر شما گفتین با مجموعه شواهد این خبر حجته، اون یکی دیگه معارضشه، متعارض نیست. تعارض فرضش فقط جاییست که کلون یدعا فی عرض الاخر، این معناش این است که کل واحدن فی نفسی حجتون لولا دیگری. ولذا اما اگر یکیش حجت بود، این منشأ این شده که این آمدن باب تعارض رو گیر کردن با باب تمیز الحجه عن الله حجه، چیکار بکنیم؟ با این توضیحی که من عرض کردم انشاءالله فردا اون سه تا هیئت دیگر هم توضیح میدیم، استعراض و به اصطلاح تعرض و به اصطلاح اعتراض، باب افتعال و تفعال و استفعال، اون ستار هم فردا انشاءالله عرض. پس فعلا این سباب رو ما توضیح دادیم، فعلا تعارض از عرض به معنای در طول بگیریم، افعالش هست، تفعیلش هست، چهار تا شد، مفاعله و تفاعل. فرق بین مفاعله و تفاعل در اینه، اگر معارض گفتن یعنی یک مطلبی ثابته، این خلافشه. اگر تعارض گفتن اینه هر دو حجتن، هر دو در واقع حجتن، هم این حجته هم اون حجته، حجیت برای هر دو هست. ولذا فرض تعارض، یعنی فرض تعارض این است که کل واحدن یقف و حجتون فی نفسه، و اون یکی در عرض اون یکی، اون در عرض اینه، اینم در عرض اونه. تعارض، بله، معارضه با تمیز الحجه عن الحجه میسازه. آقایان به جای اینکه معارضه رو با تعارض بررسی بکنن، تمیز الحجه عن الحجه رو با تعارض. این تمیز الحجه عن الحجه یعنی یکیش حجت یکیش نیست. لذا این بحث البته در بین اصولین متأخر ما مطرح شده، مخصوصا در مثل روایت عمر ابن حنزله که این آیا از باب تعارض و حجتینه و ترجیح احد الحجتین بر دیگره، یا از باب تمیز الحجه عن لاحجه، اشتباه الحجه باللاحجه است. که بنده سرقا تقصیر، حالا این تعبیرشون اینه، بنده سرقا تقصیر عرض کردم، اون چی که در روایت عمر بن حنزله آمده از مقومات حجیت یا از مرجحات احد الحجته، فرق بین دو تا رو تعبیر آن که اونجور فرمودن، تعبیر خود بنده اینه که آیا اینها از مقومات حجیتن یا از مرجحات احد الحجتین علی الاخرى. این توضیح اجمالی، فرده یواش یواش باز بیشتر توضیح میدیم.